رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
خشت اول، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
دوستان عزیزم سلام، روز و روزگارتون خوش. به برنامه خشت اول خوش اومدین. امیدوارم که این برنامه تا اینجا تونسته باشه راه حل‌های روشن و واضحی رو سر راه شما بذاره، برای اینکه با فرزندانتون بتونین تعامل بهتری برقرار کنین، ارتباط بهتری داشته باشین و احیانا اگر مشکلاتی در مسیر تربیت و آموزش بچه‌هاتون دارین، بتونین اونها رو هموار کنین و ارتباط قشنگ‌تر و اصولی‌تری با بچه‌هاتون برقرار کنین و در نتیجه احساس رضایتمندی بیشتری از والد بودنتون داشته باشین. خیلی خوشحالیم که این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم با چنین موضوع مهمی، چون به هر حال میدونیم که بچه‌های ما قراره که آینده سازان این جامعه و این مملکت باشن و این آینده سازی اتفاق نمیفته مگر اینکه مسیر آموزش مسیر درست و به راهی باشه. اگر ما طوری رفتار کنیم که خیال میکنیم درسته و بعد از نتایج متوجه بشیم که ای بابا یه جایی رو اشتباه قدم برداشتیم، شاید برگشتن و درست کردنش گاهی وقتا ممکن نباشه و گاهی وقتا خیلی بیشتر وقتا خیلی سخت باشه. پس بهتره که از همین الان که بچه هامون کوچولو هستن و هنوز در حال آموزش هستن، ما بتونیم اونها رو در مسیر درستی هدایت بکنیم و رهبران خوب و دوست داشتنی برای مسیر زندگی اونها باشیم. با همین هدف هستش که برنامه خشت اول در خدمت شماست و امیدوارم که تا اینجا تونسته باشیم اعتماد شما عزیزان رو جلب بکنیم. اما موضوع امروز ما چیه؟ آیا برنامه هفته گذشته رو شنیدین؟ اگر نشنیدین خواهش میکنم این برنامه هفته گذشته رو هم از آرشیو زمانی ایران صدا دریافت کنین و بشنوید و بعد این برنامه رو هم گوش کنین که در ادامه برنامه قبل هست. حالا موضوع چیه؟ میگم براتون. در خدمت شما هستیم با موضوع دغدغه والدین در ارتباط با تکالیف بچه ها. تکلیف نویسی در سالهای تحصیل واقعا یکی از مسائل دغدغه مندی برای خانواده هاست که امیدواریم بتونیم پاسخهای خیلی خوبی برای شما داشته باشیم. بچه من برای نوشتن تکالیفش پوست منو کنده. بچه شما چطور؟ ای بابا بچه جان، بشین مشقاتو بنویس دیگه. بابا شب شد دیگه، کی میخوای بنویسی؟ هموم نکردی، شامتو نخوردی، مسواکم باید بزنی، تازه بازی هم داری میکنی. خب پس کی میخوای این تکالیفو بنویسی؟ فردا جواب معلمتو من نمیدم. آه
موسیقی
در خدمت سرکار خانم پریسا عباس‌زاده، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستیم. ایشون راه حل‌های خیلی قشنگ، اصولی و جذابی برای شما دارن که امیدوارم به دردتون بخوره. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، به اتفاق جناب آقای جعفر عالی‌قدر، صدا بردار محترممون، و همکاری دوست عزیزم خانم نرگس موسوی، به اتفاق در خدمت شما هستیم تا این برنامه رو تقدیمتون بکنیم. شنونده ما باشید. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. خب، به برنامه خشت اول خوش اومدین، برنامه خودتون که در اختیار شماست تا بتونین ازش کمک بگیرین برای پیدا کردن راه حل‌های خیلی خوب، بی دغدغه، بی درد سر و کم مشکل، برای اینکه بتونین با بچه‌هاتون به نتایج درست و خوبی برسین. سرکار خانم عباس‌زاده عزیزم سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه خشت اول.
سلام، ممنون از دعوت شما.
خانم عباس‌زاده عزیز، هفته گذشته با هم درباره مسئله‌ای به نام تکالیف مدرسه صحبت کردیم، اما می‌خوایم این هفته اختصاصاً درباره مشکل تکلیف نویسی حرف بزنیم. خود ما هم یه روزی دانش آموز بودیم دیگه خانم عباس‌زاده عزیز، دیگه تعارف که نداره. البته زمان ماها بچه‌ها یه مقدار حرف‌شنوتر بودن، یه مقدار سرگرمی‌ها شاید تنوع امروز رو نداشت و بچه‌ها دقیقاً توی سن خودشون انگار بودن، ولی بچه‌های امروز از سن خودشون انگار کمی جلوترن و اسباب سرگرمی براشون تا دلتون بخواد فراهمه. اینه که تمرکز کافی شاید حق دارن که نداشته باشن، ولی من والد چه کار کنم تا بتونم تمرکز رو به بچه‌م برگردونم و کمکش کنم که با دقت بیشتری به کاراش برسه، برنامه‌ریزی اصولی‌تری داشته باشه؟ نکته اول اینه که بعضی از بچه‌ها هستن، شاید بگیم بیشتر بچه‌ها، اصلا از تکلیف نویسی خوششون نمیاد. چرا اینطوریه به نظر شما؟ آیا اینکه یه بچه‌ای دوست نداره تکلیف بنویسه لزوماً به این معنیه که این بچه اهمال کاره، مسئولیت پذیر نیست، تنبله؟ آیا میشه چنین برچسب‌هایی زد یا میتونه دلایل دیگری هم داشته باشه که قابل توجهه؟
دقیقاً قبل از اینکه راهکار بدیم، اول باید ریشه مسئله رو پیدا بکنیم. اینجور مواقع اولین و در دسترس ترین برچسب چیه؟ اینکه تنبلی.
بله.
چه پدر مادر چه مدرسه بگن تو بچه تنبلی هستی، تو بی‌مسئولیتی. اما عوامل متعددی هستن که روی موضوع تأثیر میذارن. مثلا وقتی که یه پدر و مادری با این اعتراض، با این گلایه پیش ما میاد، اولین چیزی که ما بررسی میکنیم مسئله یادگیری بچه هست. این که ببینیم بچه تو بحث یادگیری مسئله داره یا نداره. یه وقتایی ما میبینیم که حتی بچه دچار به اختلال یادگیری هستش. اختلال یادگیری میتونه توی نوشتن باشه، میتونه توی خواندن باشه و میتونه توی ریاضی باشه. این اختلال خودش رو بعد از مدرسه نشون میده و شرطش هم چیه؟ وقتی ما تست هوش از بچه میگیریم، هوش بچه نرماله، یعنی بچه هوش پایینی نداره.
هوش نرمال یعنی دقیقاً چند این هوش؟
ما هوش نرمال رو تقریباً از 90 تا 110 میتونیم بگیم که این بچه هوش نرمالی داره.
یعنی بالای 110 به معنی تیز هوش بودنه.
دیگه 110 120 بالا، بله، دیگه بچه میره طبقه بندی میشه. بچه‌هایی که باهوشن، سرآمدن، نابغه‌ن، هی میره به بالای هوش بچه‌ها، دسته‌بندی‌هاشون فرق می‌کنه. اما توی تشخیص اختلال یادگیری هوش بچه باید پایین‌تر از 85 باشه توی تست هوش. یعنی این بچه‌هایی که اختلال یادگیری دارن متأسفانه با این برچسب میفرستنشون پیش روانشناس که این بچه کندهوشه، یا یه وقتایی معلم یا کادر مدرسه یا حتی پدر مادر نگرانن این بچه دچار کم توانی ذهنی نباشه، عقب ماندگی ذهنی اصطلاحاً نداشته باشه. اما شرط اختلال یادگیری چیه؟ هوش بچه پایین نیست، هوشش نرماله. جاهای دیگه ما از بچه دیسفانکشن یا اختلال در عمل کردی نمیبینیم، فقط توی بحث یادگیری داریم میبینیم بچه
خب
مشکل
داره. من یه سوالی برام پیش اومد، یعنی داشتن اختلال یادگیری به معنی کند ذهن بودن نیست؟
نه، و شرط
یعنی چیزیه که میشه کمک کرد درست بشه.
بله، و اصلا راه تشخیصش اینه، ما باید از بچه تست هوش بگیریم، هوشش اگر بالای 85 در اومد ما میتونیم تشخیص اختلال یادگیری بدیم، اگه پایین تر در اومد یعنی بچه مشکل عملکرد ذهنی داره. ولی بچه هایی که اختلال یادگیری دارن کند هوش نیستن، هوششون نرماله. حالا عوامل متعددی روش تأثیر گذاشته، میتونه تو بحث ژنتیکیشون باشه، میتونه بخش مغزی باشه، میتونه همون اتفاقاتی که تو کودکی افتاده. مثلا ما میگیم استفاده زیاد از گوشی و تلفن همراه و صفحه نمایشگر یه آسیبی که میتونه داشته باشه، بعدها ایجاد اختلال یادگیری هستش. اختلال یادگیری جزو البته اختلالات عصبی روش هستش. یعنی چی؟ اصطلاحا بهش میگن نورو دیولوپمنتال، یعنی تو مرحله رشدی، رشد اعصاب و سیستم عصبی بدن یه اختلالی به وجود اومده و طی رشد هم اون اختلال مونده، حل نشده. اختلال یادگیری به این شکله. و حالا یک سری موضوعات دیگه مثل اعتیاد به صفحه نمایشگر میتونن این اختلال یادگیری رو هم ایجاد بکنن. اگر بچه اختلال، یعنی یکی از اولین گزینه هایی که ما تو انجام ندادن تکالیف بررسی میکنیم اینه که آیا بچه ما یادگیریش مناسبه، واقعا داره یاد میگیره یا نه. موضوع بعدی که
ببخشیم قبل از شما وارد موضوع بعدی بشیم، اینجا من یه سوال خوام بپرسم. وقتی ما صحبت از اختلال یادگیری در بچه میکنیم که یعنی نیاز داریم استعداد سنجی بکنیم، تست هوش بگیریم تا بعد ببینیم که آیا اختلال یادگیری داره یا نه، این سؤاله در واقع. ما داریم در مورد بچه‌ای صحبت میکنیم که در همه زمینه‌ها اختلال در یادگیری داره، یا اینکه مثلا فرض کنیم من میگم که خب بچه‌ای که الان تکلیف، مثلا فرض بچه من تکالیفش رو نمی‌نویسه، نکنه اختلال یادگیری داره، ولی میبینم مثلا در ریاضی مشکل داره ولی مثلا در علوم مشکلی نداره، یا مثلا درسته تکالیفش رو کامل نمی‌نویسه ولی درسش رو یاد گرفته و در عین حال یه بازی کامپیوتری خیلی پیچیده رو به راحتی داره انجام میده و یاد میگیره، در حالی که ممکنه یادگیری اون حتی برای خود من یه مقدار سخت باشه، به نظرم خیلی پیچیده بیاد و تعجب بکنم این چطور اینو یاد گرفته. آیا در مورد همچین بچه‌ای میشه گفتش که اختلال یادگیری داره وقتی چیزای دیگر داره خوب یاد میگیره؟
ببینید اختلال یادگیری چیز مشخصیه، یعنی نیازی نیست الان پدر مادر نگران بشن که نکنه بچه من هم اختلال یادگیری داره. اختلال یادگیری سه جا خودش رو میتونه نشون بده. بچه تو یکی از این موارد یا هر سه تاش یا دو تاش میتونه مشکل داشته باشه. خواندن، یعنی بچه‌ای که نمیتونه بخونه، یک متنی میذاری جلوش مثلا نوشته که امروز هوا سرد است، میخونه که حالا بسته به طیف اختلالش و نوع اختلالش دوباره توی خوندن شاید بخونه که امراض هو ساد، در این حد ممکنه بخونه
یا حتی
ممکنه واژه ها رو اشتباه بخونه، یعنی سر و ج بخونه یا سه رو مثلا شه بخونه، شبیه بهش رو بخونه.
بله.
یعنی مشخصه توی خوندن مشکل داره. یا این بیشتر واسه بچه‌هایی که تو سن ابتدایین، چون تا راهنمایی و اینا دیگه مشخص میشه. یا توی نوشتن، وقتی مثلا بهش میگی بنویس پنجره، دوباره این هم انواع مختلفی داره، میگی بنویس پنجره، میبینی شکل پنجره رو کشیده یا یه جوری پنجره رو نوشته شبیه به پنجره نوشته، ولی به سختی میتونی تشخیص بدی، یا ممکن اصلا پنجره رو یه سری حروف بی‌معنا نوشته باشه. طیف اختلال و نوعش فرق میکنه. و بعدی بحث ریاضیه، میبینیم که انگار قسمت ریاضی ذهن این بچه ها خاموشه. تو این سه تا مسئله دارن، میگم از یه دونه تا سه تای اینا میتونن توش اختلال داشته باشن، که شرطش چیه؟ شرطش اینه که این بچه ها مشکل هوشی ندارن، یعنی جاهای دیگه زندگی نرمالن، عادین، فقط توی یکی از این سه تا زمینه یا سه تاش مشکل دارن. توی سنین ابتدایی یه وقتای این بررسی میشه، یعنی ما ارجاعات زیادی داریم از بچه هایی که با این مسئله میان. حالا جالبه، یه وقتایی هم بچه ها تشخیص اختلال یادگیری میگیرن. الان یه چیزی خیلی باب شده، بچه ها رو از دو سه سالگی میذارن کلاس زبان، خیلی هم براش تبلیغ میشه. بچه 4 ساله انگلیسی قشنگ داره میخونه، حرف میزنه، اما وقتی میره مدرسه نمیتونه دیگه فارسی بنویسه.
یعنی میخواییم بگیم که یادگیری انگلیسی مانع شده؟
بله، مهم از چه سنی؟ ما میگیم وقتی یادگیری مستقیم شروع بشه، آموزش مستقیم شروع بشه که بچه زبان اول خودش رو در حدی که بتونه جمله بندی بکنه یاد گرفته. الان بچه در حدیه که مامان بابا 4 تا کلمه میگه شروع میشه انگلیسی آموزش دیدن.
بله.
اون بچه متوقف میشه اون یکی زبانش، اول بتونه جملات فارسی رو بگه. تقریبا ما دیگه میگیم 4 سالگی، 3.5 تا 4 سالگی بچه ها به این رشد میرسن، جمله بندیشو بکنه، در اون حد میتونه صحبت کردن و شنیدن مثلا انگلیسی رو یادگیریشو شروع بکنه. درست. حتی نوشتنشو، نه نوشتنشو بذارید بره مدرسه، اول فارسی نوشتن رو یاد بگیره. ما از راست به چپ شروع میکنیم. بعد چون اینجور بچه هم خیلی دچار اختلال نوشتن میشن. بله. از انگلیسی نوشته، حروف اونجوری نوشته، مدل فکر کردن
یعنی
انگلیسی.
بچه در واقع اولویت ها رو قاطی میکنه دیگه.
دقیقا.
طبیعتا باید یادگیری زبان مادری در اولویت اول بچه باشه، بعد زبان دوم بیاد به کمکش.
دقیقا، چون گیج میشن بچه ها. و مسئله که تو این بچه ها پیش میاد چیه؟ خیلی وقتا میبینیم که توی ارتباطاتشون به مشکل میخورن. بله. توی مدرسه، چون نمیتونن فارسی حرف
بزنن، حتی ممکنه لهجه پیدا کنن.
دقیقا این مسئله مشکلات ارتباطی هم پیش میاد. پس 4 سالگی و اینا شروع بکنید بهترین زمانه برای شروع انگلیسی. پس اختلال،
خب 4 سالگی که هنوز مدرسه نرفته شما.
نه. خوندن نوشتنشو، نه حرف زدن شنیدنشو، خوندن نوشتنشو بعد از اینکه فارسی رو اصول اولیه‌شو یاد گرفت.
بله.
ولی برای شنیدن و گوش دادن از 4 سالگی به بعد، چون بچه‌ها دیگه توی 4 سالگی، 3.5 سالگی به بعد تقریبا، حالا توی بچه‌ها متفاوته مقدار برون بعد، دیگه میتونن قشنگ فارسی جمله بندی کنن.
اول گوششون رو تربیت میکنن برای شنیدن صحیح کلمات.
بله.
بعد حالا بعد از اینکه فارسی رو یاد گرفتن، حالا میتونن.
دقیقاً. حالا نمیگیم فارسی رو در حد یک ادیب یاد بگیرن، نه، در حدی که اصول جمله بندی رو بلد باشه. مثلا بچه بتونه بگه مامان اونو از رو میز بردار، اینو تونست بگه، میتونه یعنی بره انگلیسی. بله. رو هم شروع بکنه
این ساختار جمله رو بشناسه.
بله. پس یه موضوع بررسی مسئله یادگیری بچه ها بود.
اجازه بدین خانم عباس‌زاده اینجا یه فرصتی بگیریم، بعد وارد بحث تکلیف به صورت جدی تر بشیم.
بسیار.
خیلی متشکرم. همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع جذاب تکالیف مدرسه، که البته شاید بخندید وقتی بگم جذاب، چون برای خیلی جذاب واقعا نیست. آیا واقعا دردناکه خانم عباس‌زاده؟
اگر بچه‌ای داشته باشیم که تکالیفش رو انجام نده و تحت فشار مدرسه باشیم، واقعا دردناکه برای والده، چون یه مسئولیت خیلی بزرگه که
حالا منهای این که بچه دوست داره بنویسه یا نه و ما این درگیری رو داریم، خود تکلیف نویسی آیا واقعا یه امر ضروریه؟
به نظر من هر جایی که بحث آموزش مطرحه، آفت تفکیک نکردن و یکسان برخورد کردن هم میتونه باشه. هر جایی بحث آموزش هست، باید به ویژگی های فردی افرادم دقت بشه. حالت ایدئالش چیه؟ این که هر تکلیفی برای هر دانش آموزی متناسب با نیاز اون دانش آموز باشه. حالا الان با توجه به شرایط مدارس میگیم 30 تا 40 تا دانش آموز هست، نمیتونیم ما به هر دانش آموز یه مدل تکلیف بدیم، یه میزان تکلیف بدیم. اما کاری که میشه کرد چیه؟ اینکه تکالیف تا یه حدی انعطاف پذیر باشن. یعنی از یک جایی به بعدش برای یک سری از دانش آموزها در صورت
اختیاری باشه.
آره، در صورت یاد نگرفتن اینطوری باشه. اینکه ما هنوز داریم با سیستم چندین سال پیش، با همون حجم، با همون مدل، با همون روش ها داریم ما تکلیف میدیم به بچه ها، خب در خور نیاز بچه امروز نیستش. دنیای دیروز اونقدر سرگرمی نبود واقعا، ولی الان انقدر بچه ها خارج از اون مدرسه سرگرمی های هیجان انگیز دارن که وقتی نگاه میکنیم تکالیف مدرسه اصلا قابل مقایسه باهاشون نیستن.
حتی از نظر منطقی به نظرشون اشتباهی، خود بچه زیر سوال میبره، میگه وقتی من درسو یاد گرفتم و بلدم چرا باید بنویسم؟ یعنی میاد سوال میکنه که دلیل این تکلیف نویسی چیه و ما واقعا جوابی براش نداریم.
همین یه بی‌انگیزگی ایجاد میکنه. بچه ها، ما همیشه میگیم هم بچهای کوچیک‌تر هم نوجوانا باید بدونن چرا اون کارو میکنن. حتی از همون دو سه سالگی به پدر مادر میگیم وقتی به بچه میخوای بگی این کارو نکن، براش توضیح بده. فقط نکن یا بکن برای بچه تاثیر نداره. حتی حد فهم خودش بگو. بگو مثلا مامان آبو میریزی اینجا، این دستگاه خراب میشه مامان، دیگه نمیتونیم باهاش چای درست بکنیم. بهش توضیح بده. ما وقتی برای بچه دو سه ساله این رو داریم، شما نوجوان امروز رو تصور کن که ما فقط بهش امر و نهی بکنیم، دستور بدیم برو این کارو بکن. قطعا نوجوان امروز با این ذهن استدلالی که داره و منطق میخواد، توجیه میخواد، نمیپذیره این رو. و اگر هم بپذیره انگیزش رو از دست میدیم، که الان یکی از بزرگترین شکایت های والدین اینه که بچه من انگیزش رو از دست داده واسه درسونم، که درس بخونم که چی بشه، این تکالیف رو انجام بدم که چی بشه، و ما هم واقعا جوابی براش پیدا نمی کنیم. که حالا عوامل مختلفی هستن روی این قضیه تأثیر گذارن، ولی چیزی که هست اینه، بله بچه‌های ما از ما جواب میخوان، منطق میخوان برای کارهاشون، چون با بچه‌های دیروز فرق کردن. فرقی که بچه‌های امروز با بچه‌های گذشته دارن، بچه‌های گذشته، حتی انسان‌های گذشته، انقدر دوپامین براشون ترشح نمیشد. دوپامین هورمون یا انتقال دهنده عصبی لذت، خانم یوسفی پور، در نتیجه یک اتفاق، یک پاداش باید ترشح بشه. اما آدم‌های امروز و بچه‌های امروز مدام دارن دوپامین رو ترشح می‌کنن. وقتی تو بازی‌های کامپیوتری هستن، وقتی دارن توی موبایل بازی می‌کنن، مدام داره دوپامین ترشح میشه. دوپامین همون ماده‌ایه که در اثر مصرف مواد مخدر همون لذت اون، پاداش اون هم ترشح میشه.
یعنی زیادیش چه اثری میتونه داشته باشه؟
زیادیش اعتیاد پیدا می‌کنه مغز به ترشح دوپامین.
وقتی از همه چی میخواد لذت ببره،
از همه چی میخواد لذت ببره، و هر چیزی که براش باعث ترشح دوپامین میشه جذب اون میشه. الان چرا بچه‌ها به گوشی معتاد میشن؟ یعنی خود ما آدم بزرگا، چون دوپامینمون رو ترشح میکنه. نتیجه چیه؟ وقتی گوشی رو از ما یا بچه‌ها دور میکنی بیقراریم، مثل فردی که به مواد مخدر اعتیاد داره و ازش جدا شده. و همین باعث میشه بچه‌ها تمرکز نداشته باشن. یه دلیل خیلی خیلی مهم تو دنیای امروز برای انجام ندادن تکالیف اینه. تکلیف انجام دادن دوپامین رو ترشح نمی‌کنه.
خب حالا یعنی الان منظور شما اینه که ما برای تکلیف هم یک در واقع راه حلی پیدا کنیم که دوپامین ترشح کنه این تکلیف،
نه.
یا اینکه اعتیادهای دیگر رو کم کنیم؟
اعتیادهای دیگر رو کم کنیم. چون
سخته.
مثل پاک کردن صورت مسئله است. مسئله اینه که مغز انسان طوری طراحی نشده، بقای انسان طوری طراحی نشده که مدام نیاز به دوپامین داشته باشه. دوپامین در نتیجه رنج‌های انتخابی، زحماتی که ما می‌کشیم، یه چیزی آماده میشه، اون پاداش، اون نتیجه برای مدتی در ما دوپامین ترشح میکنه. و دنیای امروز آدم‌ها عادت کردن سطح دوپامینشون بالا باشه. قرار نبوده انسان اساساً اینقدر دوپامینش بالا باشه. حالا هر چقدر من زمان با گوشی بازی کردنم بالا باشه، این دوپامینه هی بالاتر میره. وقتی میره بالا من میام سردرس، دوپامین افت میکنه و مغز مثل یک موجود معتاد میگه من دوپامین میخوام، به من دوپامین برسون. اینا چیه؟ اینا به من دوپامین نمیده و بیقرار میشه دانش آموز، نمیتونه تمرکز بکنه. خود ما آدم بزرگا، چند وقت پیش اتفاقا با یه عزیزی راجبش صحبت میکردم که چند سال پیش که اینقدر گوشی و فضای مجازی نبود چقدر راحت تر میشستیم، کتاب میخوندیم.
بله.
الان چند خط میخونیم مدام پرشته فکر داریم، چون دوپامینه داره میاد پایین. یه دلیلش اینه. پس یکی از اصلی ترین کارا برای مدیریت تکلیف تو بچه ها اینه که فعالیت هایی که مدام طی روز داره دوپامینشون رو بر بالا رو کم بکنیم. یعنی استفاده از گوشی بیاد پایین تر، دوپامین نرمال بشه، بچه ها خیلی راحت تر میتونن به فعالیت هایی که نیاز به تکرار دارم راحت تر پاسخ میدن.
پس ما باید یه راه حلی پیدا بکنیم برای این که یه خورده سرعت زندگی رو برای بچه ها بیاریم پایین تر و کاری کنیم که حالا شاید خودمونم به هم چیزی واقعا احتیاج
بله.
داریم. یه وقتی مثلا ما ممکنه که از این که توی طبیعت به آرامی قدم بزنیم بدون اینکه دغدغه‌ای نسبت به کارمون، نمیدونم مشکلاتمون رو داشته باشیم، به چیزی فکر نکنیم و فقط سعی کنیم که از اون لحظه لذت ببریم، این در زندگیمون خیلی کمتر شده. این سرعت زندگی اینقدر رفته بالا، خودمونم شاید مثلا از نشستن و کتاب خوندن اونقدی دیگه لذت نمیبریم.
شما دقت کنید سالها پیش آدمو ترشی مینداختن، مربا درست میکردن. آره اصلا سرعت زندگی آروم بود. یا همین الان برای مامان باباهای ویدیویی بفرستی، انقدر جاشونو عوض میکنن، اینترنتو خاموش روشن میکنن، یه جا برن بتونن اون ویدیو رو ببینن. برای ما بفرستن ردش میکنیم، چون سرعت بالاه، میای بیا نمیای، پخش نمیشی، میرم ویدیو بعدی. انقدر داده ها زیادن و انقدر سرعت زندگی رفته بالا. قدیم میگم ترشی مینداختن، مربا درست میکردن، خورشتایی که نیاز به جا افتادن بود درست میکردن. الان سرعت زندگی رفته بالا، همه چی کنسروی، همه چی آماده. این حالا تو مسائل فکریمون هم هستش دیگه.
بله درسته، دقیقاً. حالا انشالله که بتونیم هم خودمون از این سرعت کم بکنیم تا یک آرامشی بگیریم و این آرامش رو به بچه هامون هم بتونیم انتقال بدیم. ولی بازم نتونستیم در مورد تکلیف مشخصا خیلی کامل صحبت بکنیم، بازم در این مورد حتما صحبت خواهیم کرد. از حضور شما خیلی ممنونم خانم عباس‌زاده عزیز.
زنده باشید.
از شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که استفاده کافی برده باشید. اگر سوالی هم داشتید حتما با ما مطرح کنین که حتما پاسخ خواهیم داد و شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. امیدوارم که همواره در سایه امن الهی در آرامش و امنیت باشید. خدا نگهدار.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندر ایران، با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نام خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خونیاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد.